الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه و ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، شهدای عزیز انقلابمون صلوات دیگری عنایت کنید. اگر خاطر مبارکتون باشه، دیشب یک بحثی را به دو علت شروع کردیم. بحث راجع به شیطان، علل شروع این بحث دو مطلبی بود که در قرآن بیان شده. یکی این که قرآن شیطان را دشمن آشکار انسان معرفی کرده، و علت دوم آن بود که زلالت و گمراهی و سوء عاقبت انسان را در قرآن به شیطان نسبت می دهند. لذا گفتیم که عقل میگوید باید بریم این دشمن رو بشناسیم، راه مقابله با او را پیدا کنیم و در کارزار با شیطان پیروز بیرون بیایم ان شاء الله. من دیشب یه مطلبی رو آخرای بحثم عرض کردم، به علت ضیق وقت یه جزئیشو نتونستم بگم. یکی از دوستان حاضر در جلسه بعد از منبر از من پرسیدند، گفتم فردا شب میگم که همه بشنوند. دیشب عرض کردم که شیطان این دشمن ما بر ما برتری دارد به چهار علت. یکی این که یه دشمنی است که دیده نمیشه، دوم آن که یه دشمنی است که تجربه اش به اندازه تاریخ انسانیت است. چند هزار سالی مشغول اقوا و فریفتنه فقط خدا میداند. ما از تاریخ آدم ابوالبشرش در قرآن خونده ایم تا الان، خب خیلی تجربه است. سوم این که کار تخصصیش اینه. اینها رو دیشب عرض کردم. و اما چهارمین علت که دیشب نرسیدیم بگیم این است که قرآن میگه این دشمن شما خطرناک بودنش از این جهت است که از در دوستی با شما وارد میشه. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. وقتی سراغ آدم و حوا آمد قسمشون داد، بهشون گفت من خیرخواه شما، من دارم شما رو نصیحت میکنم، من بد شما رو نمیخوام، سراغ من و شما هم همینطوری میاد به جلوه یک دوست، یه حرف دلسوزانه، یک پیشنهاد خوب، یه راه حل، منتها با یک زبان دوستانه میاد، انسان فریب میخوره. این چهار علت رو تو ذهنتون داشته باشید. و اما معرفی شیطان که کردیم دیروز، من سعیم اینه که از قرآن بیرون نرم، با آیات قرآن بریم سراغ این سوالات و جوابها. تا کجا موفق بشم نمیدانم. حالا اگه از آیاتم رفتیم بیرون، میریم سراغ روایات که در توضیح و شرح همین آیات است ان شاء الله. یه سوالی که تو ذهن همه شما هست این است که آیا شیطان بر همه بنی آدم مسلطه یا نه؟ قرآن جوابشو داده، لیس لک سلطان، ان عبادی لیس لک سلطان علیهم. خدا به شیطان میگه تو زورت به بندگان من نمیرسد، سلطه بر اونها نداری. یا در آیه دیگری از قرآن میگه انما سلطانه علی الذین یتولونه و هم بهی مشرکون. سلطان و قدرت تو بر انسان بر اون کسانی است که تولی تو را پذیرفتن، دوستی تو را پذیرفتن، به قول امروزی ها تو تیم تو هن. یه مربی به جوانی میتونه بگه بلند شو، بنشین، بدو، بایست، که آمده باشه تو تیمش. اگر تو تیم این نباشه امر و نهی نمی کند. قرآن میگه شیطان بر کسانی امر و نهی می کند و سلطان دارد که یتولونه، تولی شیطان رو پذیرفتن، پرچم شیطان رو دستشونه. الذین هم بهی مشرکون، اونایی که مشرک به خدا، اونایی که قدرت خدا رو قبول ندارن، رفتن زیر بار شیطان به هر دلیلی. پس شیطان بر همه ما مسلط نیست. حالا در شبهای آینده راه‌های فرار از سلطه شیطان هم براتون از قرآن ان شاء الله استفاده کنم و بیان کنم، محضرتون خواهیم دانست که باید چه کار کنیم. اما سوال بعد، اونهایی که شیطان برشون مسلط هست آیا اونقدر مسلطه که دیگه کاری از دست اونا بر نمیاد؟ خواه ناخواه میرن تو جهنم؟ اینقدر سلطه دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، کسی که افسار خودشو داده دست شیطان آیا مجبوره بره تو جهنم؟ شیطان به جبر او رو میکشه طرف جهنم؟ چقدر سلطه دارد بر همون کسانی که سلطه دارد؟ چقدر؟ جوابش باز تو قرآن. کدوم آیه؟ قرآن میگه روز قیامت وقتی جهنمی ها شیطان رو میبینن میگن ما تو جهنم آمدیم، تو ما رو آوردی تو جهنم، تو بر ما سلطه داشتی. شیطان در جواب جهنمی ها میگه ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم. قرآن میگه ها، میگه سلطه شیطان، تسلط شیطان بر انسان فقط در حد یک کارت دعوته. دعوتت میکنه بیا اون ور خیابون تهرون وایستده، تا این ور از وسط هم یه دختر بد حجاب داره رد میشه، شیطان یه سود برات میزنه، اینو ببین هم الا ان دعوتو. شیطان روز قیامت به جهنمی ها میگه من فقط دعوتت کردم، فاستجبتم لی، تو بودی دعوت منو لبیک گفتی، میخواستی نگی، فلا تلومونی، منو ملامت نکنید. کیو ملامت کنیم؟ ولومو انفسکم، خودتو ملامت کن. خب همه را شیطان دعوت میکند. یوسف پیغمبرم بهش میگم نگاه کن به زلیخا، گوش کرد؟ نه. زلیخا زشت بود، تا
تاریخ میگه زیباترین زن مصر زلیخا بود. یوسف جوان نبود، شهوت نداشت، هم جوان بود هم شهوت داشت. شیطان دعوتش نکرد، دعوتش کرد. خود یوسف در سوره یوسف هست آیش، میگه خدایا اگه تو نبودی که من بیچاره بودم، ان النفس لاماره بالسوء، نفس من همش داشت منو دعوت میکرد به طرف بدی. دیشبم برات گفتم چطور شیطان کمک میکند به نفس که آدمو بکشه طرف بدی. پس فقط دعوت نامه است آیان، نندازیم گردن شیطان همه چیز رو ان شاء الله. یک کسی آمد پیش دانیال پیغمبر، دانیال پیغمبر گفتش که یا نبی الله، شما اینقدر زحمت میکشین، مردم رو میکشین طرف خدا و پیغمبر رو از آخرت بهشون هشدار میدین و اینا، همه زحمات شما رو شیطان برباد میده. گفت چطور؟ گفت شیطان برباد میده دیگه، هی شما میبافین اون رشته میکنه، هی شما خدا رو بزرگ میکنین تو ذهن مردم، اونه دنیا را، گناه را، شهوت را. یه فکری بکنی. گفت باریکلا تو عجب آدم خوبی هستی، اسمت چیه؟ گفت من حسن علی جعفرم مثلا فرض. گفت من حسن، تا گفت حسن علی جعفرم، گفت توی حسن علی جعفر؟ گفت بله. چطور؟ گفت اتفاقا دیروز پیغمبر گفتا، دانیال پیغمبر گو اتفاقا دیروز شیطان آمده بود پیش من، داشت از دست تو مینالید، شیطان داشت گله تو رو به من میکرد. گفتم این حسن علی جعفر کیه که تو ازش مینالی؟ گو آقا همینقدر بهت بگم، هر کار دلش بخواد بکنه میکنه، آخرش میگه لعنت بر شیطان. کارا رو خودش میکنه، میگه لعنت بر شیطان، من اصلا کاریش ندارم، او جلوتر از من داره میره سمت گناه. اما آخرش میگه لعنت بر شیطان. اگه اومد پیشتون نصیحتش کن. واقعا شیطان در حد دعوت نامه میاد سراغ من و شما، هرگز نمیتواند ما رو مجبور به گناه کنه، هرگز. آیات قرآن دیشب برات گفتم حدود 100 آیه است، 11 آیه با کلمه ابلیس، حدود 90 آیه با کلمه شیطان و شیاطین دارن شیطان رو به من و شما معرفی میکنن که تو دامش نیفتیم. روایات و احادیث هم که الی ماشاءالله، شما همین نهج البلاغه امیر المؤمنین روحی له الفدا رو ببین، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه کدام خطبه است؟ خطبه 192 نهج البلاغه، معروف به خطبه قاصعه. بخش مفصلی از این خطبه را امیرالمؤمنین اختصاص به شیطان داده، داده معرفی میکند شیطان رو به مردم، بشناسیدش، گیرش نیفتید، راه نجات امیرالمؤمنین بیان میکند. در کتابهای حدیثی دیگه مونم الی ماشاءالله حدیث داریم راجع به شیطان. مفصل ترین کتاب حدیثی ما شیعیان از نظر کمیت بهار الانوار مرحوم مجلسی است. یک صلوات برای روحش بفرست. صد و ده جلد، 110 جلد کتاب فقط حدیث، از خاتم انبیا تا خاتم اوصیه. 10 جلد از این 110 جلد اسمشو خود علامه مجلسی گذاشته از سماع و العالم، چیزایی که در آسمان ها و عالم به عنوان شگفتی وجود داره، شگفتی های عالم رو روایاتش اونجا جمع کرده. خیلی قوقایی است از نظر مفاهیم. خدا حال مطالعه به من و شما بده ان شاء الله. حرف خوندنی خیلی داریم اما حال خوندن نداریم.
تازه یکی هم که میره میخونه میاد برات میگه خیلی حال شنیدنم نداری، خدایا به گوینده و شنونده حال عنایت بفرما. خب از سماع و العالم که 10 جلده 250 صفحه فقط راجع به شیطان، همش روایت، همش حدیث، معرفی شیطان، معرفی شگردهای شیطان، راههای شیطان، قدرت شیطان، نفوذ شیطان، خطر شیطان، راه خلاصی از شیطان. چه روایات زیبایی. من به شما به طور جد بگم اگر اول ماه رمضان یه سالی توفیق پیدا کنم تو مهدیه تهران تا شب عید فطر راجع به شیطان روایات و دستبندی کنیم و براتون بگیم، هنوز مطلب میماند. ماه رمضان تمام میشه، مطالب میمانه. اینقدر حرف داریم راجع به شیطان. حالا ما یه فتح بابی کردیم 4-5 شب بعد از شبهای قدر رو استفاده کنیم از آیات و روایات اهل بیت انشاءالله. خب از امشب میخوایم شروع کنیم بریم سراغ شیطان، ببینیم شیطان از کدوم درا میاد تو زندگی ما. پنجره هایی که شیطان وارد اعمال ما میشه چه پنجره هایی است؟ به طور کلی به شما عرض کنم 3 تا پنجره. 1، با دین ما بازی میکن. من سرفصلاشو دارم برات میگم، زیر مجموعش روایات مفصل دارد و آیات فراوان. با دین چجوری؟ یا کافرمون میکنه، یا مشرکمون میکنه، یا مرتدمون میکنه، یا دین جدید برامون درست میکنه به نام بدعت، بدعت ایجاد میکنه. اینا هر کدومش باید راجبش حرف زد. پنجره دومی که شیطان وارد میشود پنجره امور اقتصادیه. از طرف امور اقتصادی ضرب فنید میکنه. لقمه حرام، ربا، رشوه، اکل مال به باطل، مال یتیم، اینا همش یه زیر مجموعه داره، باید یکی یکی بحث بشه. سومین پنجره‌ای که وارد می شود پنجره اخلاق است. واویدا، چه کار می کنه با من و شما شیطان؟ من که نمی رسم هر 3 پنجره رو رو منبر برات باز کنم، میخوام پنجره اخلاق رو باز کنم. اگر هنری داشته باشم تا آخر ماه رمضان 3-4 تا از شگردهای شیطان رو برات بگم. در زمینه اخلاقیات شیطان با ما چه می کند؟ بریم سراغ آیات قرآن. قرآن میگه مردم یکی از کارهای شیطان آرایشگری است، زیبا کردن چیزهایی است که باطنن زشتن. میخواد به مشتریش که من و شماییم غالب کند، زیبا جلوش میده. و زین لهم الشیطان، آیاتی که با زینه در قرآن شروع شده بسیار است. شاید بعضیاشو من بتونم بگم چیا رو تزیین میکند. 3 چیز را، 3 چیز را در دنیا تزیین میکنه. 1، خود دنیا را. اونقدر دنیا را خوب جلو من و شما جلوه میدهد عاشق دنیا میشیم. عاشق دنیا شدی از آخرت میمونی. 2، خودتو زیبا میکنه. یعنی چی؟ یعنی آدم بدی هستی اونقدر در گوشت وزوز میکنه ماشاءالله به تو، عجب آدم خوبی هستی، نمازا اول وقت، روزه ها به جا، چشت پایین، متواضع، پول به جا خرج میکنی، به جا امسا، اینقدر تعریف میکنه باورت میشه آدم خوبی هست. واقعا هر کلاهی رو دیگه میتونه سرت بذاره. اینا رو برات باز میکنم در آینده ها، الان دارم فهرست بهت میگم. 3، پس گاهی دنیا رو خوب جلوه میده، گاهی خودمون رو، گاهی عملمون را. یعنی یه کار زشتی میکنیم اما اونقدر زیبا جلوه میدهد که فکر میکنیم عجب کاری کردیم. فحش میده به طرفا، بعد میاد این ور میگه دیدی چطور سکه یه پولش کردن؟ کی داره یادش میده؟ با حرفش کسی رو خجالت میده ها، بعد میاد این طرف میگه دیدی نذاشتم نطق بکشه. هم کار بد کردی، هم کار بدتو جلوت خوب جلوه میده. و زین لهم و شیطان و اعمالهم. یه دسته از آیات ایناست. پس ما در سه جهت میتونیم بحث کنیم امشب. ده دقیقه من بیشتر وقت ندارم که. امشب اگر بتوانیم یه خورده بحث دنیا رو باز میکنیم. چی کار میکنه با دنیا؟ محل زندگی ما را خوب جلوه میده. اولین کاری که میکند این است. آی زن و مرد، دنیایی که دار فانی است میاد در گوش ما میگه این حرفا رو باور نکن. فوسوس لهم الشیطان، شیطان برای آدم و حوا وسوسه کرد. فقال هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آدم، حوا، میخوای یه کاری یادت بدم مثل خدا ابدی بشی، مخلد بشی، خلود داشته باشی، دیگه نمیری؟ آدم چشاش باز شد. چیکار کنم؟ راشو بلدی؟ گفت بله بلدم. خدا برای اینکه حسودیش میکرده تو هم مثل او ابدی بشی، بهت گفته از این درخت نخور. سر بقا خوردن از همینه، بخور. فوسوسه. وسوسه یعنی چی؟ من اینجا دو سه تا کلمه رو برات باز کنم. ببین عربیایان، خواهران من، بسیار لغت دقیقی است. این که بعضیا اعتراض میکنن چرا قرآن به زبان عربی نازل شده، نمیفهمند ظرائف لغت عرب را. در هیچ زبانی رو کره زمین نه ادبیاتش به قدرت عرب است، نه ظرافت لغاتش. خیلی لغات دقیقی داره. آقا یه حرفی یه وقت به دل شما یه دفعه میفته، اینو بهش میگم وحی. لازم نیست حرف خوبی باشه، هم میتونه حرف خوبی باشه، هم میتواند حرف بدی باشه. هر دوشو قرآن بهش میگه وحی. خوباش که زیاده تو قرآن. برای بداش چه مثالی داری آی کافی؟ آیهشو شاید دیشب برات خوندم، یادم نیست. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. شیاطین میان سراغت، به قلبت وحی میکنن، یعنی یه مطلبی رو یه دفعه میندازه تو ذهنت. این وحیه، یه جا میفته تو ذهنت، رهات که نمی کنه. بعد میاد همین مطلبی رو که یادت داده هی تکرار میکنه با صدای آرام، با صدای آرام. بکن این کارو. چرا نکردی؟ بکن. ای بابا بازم که گوش نکردی. اینو عرب بهش میگه وسوسه. دعوت، خوب گوش کنید، دعوت با صدای آرام به طرف بدی اسمش میشه وسوسه. دعوت با صدای آرام به طرف خوبی اسمش میشه الهام. میگن چرا به این فقیر پول دادی؟ میگه آی کافی یه دفعه بهم الهام شده چیز بهش بدم. انگار یه کسی در گوش من گفت یه چیز بهش بده. صدای آرامی که دعوتت میکنه به طرف حق میشه الهام. صدای باطلی که دعوتت میکنه به طرف باطل میشه وسوسه. قرآن میگه فوسوس لهم الشیطان قال هل ادلک علی شجره الخلد. آدم، حوا، نمیخواید مثل خود خدا موندگار بشید؟ مگه دنیا جای موندگاریه؟ میگه بله. راش اینه که از این بخور، از این درختی که خدا گفته نخور بخور، اگه موندگار نشد. پس اولین کاری که دنیا در نظر من و شما می کند اینه. باور کنی هیچ وقت نمی میری.
باور کنی همه میمیرند و تو میمانی، باور کنی تو مجلس عذاب و ختم همه شرکت میکنی غیر از خودت، از مرگت غافلت میکنه. اگر از مرگ غافل شدی از خیلی چیزا غافل میشی. قرآن چیکار میکنه؟ میاد مقابل این ادعای شیطان هی آیه نازل میکنه، هی به معصومین میگه روایت بگید به مردم، خودش میگه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، ای مردم ولو در بروج برج‌های محکم و پولادین باشید، مرگ نفوذ میکند گریبان شما را میگیرد، هیچ کس در این دنیا نمیماند جز ذات ازلی و ابدی پروردگار، اون که اشرف مخلوقات بود، خاتم انبیا بود، محمد مصطفی بود. رفت، مرد، وفات کرد، رحلت کرد، تمام. کسی بنا نیست این دنیا بمونه. گولت نزنه شیطان، وسوست نکنه شیطان، اینجا میمونی، هر کار دلت بخواد بکنی بکن، خانه خانه مندگاریست. بزرگان دین ما میگن حواست باش، روایات ما میگه حواست باش، امیر المؤمنین میگه عجبت لمن یرد دنیا و تصرف اهلها حالا بعد حال کیفه یطمئن الیها. من تعجب میکنم از این آدم دوپایی که هر روز داره میبینه یکی بغلش میفته میمیره، بازم مرگ باورش نمیشه. خب شما الان رو منبر کیو میبینید؟ عاشق محسن کافی. 50 سال پیش رو همین منبر کی بوده؟ عاشق احمد. پای منبر من شما رو میبینم. 50 سال پیش کی بوده؟ باباهایشون کجان الان؟ شما خبر داری هر چقدر جمعیت کره زمین باشه در هر عصری ها، الان 7 میلیارد نزدیک 8 میلیارد، در هر عصر و زمانی محاسبه کردن هر مقدار جمعیت جهان باشه 30 برابرش عدد مرده هاست، یعنی الان 7 میلیارد زنده داریم 210 میلیارد جنازه داریم. 30 برابر ما جنازه است، بازم چشم و گوشمون باز نمیشه، چون دائما شیطان داره در گوش ما وسوسه میکند. فوسوسه لهم الشیطان قال هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. آمد به انوشیروان عادل گفت بشارت بشارت بشارت، خوشخبری. ریختن تو دربار ببینن بشارتش چیه. آمد بهش گفتش که دشمن فلانید که بزرگترین دشمنت رو کره زمین بود مرد. گفت اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست، که زندگانی ما هم جاودانی. تو اگر میخوای به من بشارت و خوشخبری بده، خوشخبری بده که من نمیمیرم هرگز. این که خوشخبری نیست، دشمنت مخب منم فردا میمیرم. سعدی این آورده تو گلستانش، دیدید حتما. شیطان میاد ما رو غافل کنه از مرگ. اگر غافل شدیم از مرگ، هر جور جنایتی میکنه. هر دیشب بهت گفتم کلیدی کار میکنه، ریشه ای کار میکنه، این یکی از ریشه هاست. فراموش کنی مرگ. همین الان خواهران گوش میدید، همین الان اگر امام زمان روحی له الفدا همین الان تشریف بیارن به شما بگن شما 5 ساعت دیگه زنده ای، هر چی پول داری، هر کار داری، هر کار میخوای بکنی، همین الان با این پولات بکن. حضرت عباسی میری بانک یه حساب 2 ساله باز کنی، سود 22% بگیری، بانک بغلی میداده 20%، 2% بیشترش کنیم. حضرت عباسی این کارو میکنی؟ اگر یقین کنی 5 ساعت دیگه میخوای بمیری، اگر یقین کنی 5 ساعت دیگه میخوای بمیری، به همسایه بدهکاری، همین الان نمیری بدی؟ اگر یقین کنی میخوای بمیری، نماز و روزهات قضا شده، وصیت برای نماز و روزهات نمی کنی؟ حلالیت از همه نمیطلبی؟ چرا ما این کارا رو نمیکنیم؟ چون یقین نداریم میخوایم بمیریم. این یقین رو کی از ما گرفته؟ شیطان. چجوری؟ میگه تو حالا هستی. میدونم لابلای شما شخصیت های علمی، دانشجوها، اساتید اینا هستن، اینو برای شما تذکر میدم. آیا میل به بقا، میل به خلود تو فطرت آدمه؟ اینکه ماها از مرگ فرار میکنیم رو همون میله. خوب گوش کنید چی میگم. میل به بقاء ابدی را خدا در ذات همه ما گذاشته. یه سوال، آیا خدای حکیم میشه یه میلی رو توی ذاتی بذاره، چیزی خارج از ذاتش نباشه که این میل را برآورده کنه؟ نه، محال. مثال، شما تشنه میشی، میل به آب داری، اگر خدا تشنگی رو در من بذاره آب رو خلق نکنه، این خدا حکیم نیست. خدایی که تشنگی داده باید آب رو هم، خدایی که شهوت داده است باید جنس مخالفم خلق کند که این شهوت ارضا بشه. خب خدایی که خلود را، میل به خلود را در ذات ما قرار داده، کجا این میل ارضا میشه؟ دانشمندان و علمای علم کلام گفتن این خودش دلیل بر وجود معاد است. خدای حکیم که کار لغو نمی کنه. ابدیت برای انسان هست، منتها اشتباه من و تو اینه، گمان می کنیم ابدیت در دنیاست. و حال اینکه ابدیت در کجاست؟ بهشت ان شاء الله. من اینو بارها گفتم، انسان یه مسافری است که 6 تا منزل عوض میکنه: صلب پدر، رحم مادر، دنیا، برزخ، قیامت. منزل ششمش یکی از 2 منزل است: جهنم خدای نکرده یا بهشت انشاءالله. خب خلود مال اونجاست. میل به خلود در ذات بشر هست، اما این جاودانگی همچنان که در صلب پدر نبود، همچنان که در منزل دوم رحم مادر نبود، در منزل سوم دنیا هم نیست. شیطان میاد به اشتباه فوسوسه لهم الشیطان، باور کن خلودی که دلت میگه همین جاست، به اشتباه میندازت. لذا توقف میکنی تو دنیا، از آخرتت میمونی. بزرگان آمدن ما رو بیدار کنند با کاراشون، با حرفاشون، با رفتارشون، با توضیح آیات و روایات. بهلول عاقل یه روز صبح از خواب پاشد، دید همه اساساشو دوز برده. بهلول عاقل زمان موسی بن جعفر و امام باقر علیه السلام بود، برای اینکه فتوای قتل امام کاظم رو ازش نگیرن خودشو زد به دیوانگی، اما یه کارهای بسیار عقلایی میکرد. لذا تاریخ بهش لقب بهلول عاقل داده، شما اشتباه نکنی. یه روز صبح بلند شد، دید همه اساسا رو این دیشب خواب بوده دزده برده. خبر تو شهر مدینه پیچید که خانه بهلول رو دزد زده. آمدن ببینن چی کار میکنه. کاراش خوشمزه بود آخه. گفتن حتما الان میاد پیش محکمه، پیش قاضی. عباشو برداشت و عصاشو برداشت و ساعت 10-11 صبح اخماشو کرد تو هم، آمد بیرون، در و واکت. گفتن ها کجا میری؟ گفت میرم دزدمو بگیرم. گفتن باریکلا. دنبالش راه افتادن ببینن کجا میره. سر کوچه دیدن دست راست رفت. گفتن مگه نمیخوای بری محکمه پیش قاضی؟ گفت نه. کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم دزدمو بگیرم. گفتن بابا باید بری شکایت کنی، پرونده تشکیل بدی، دزدتو بگردن، پیدا کنن، بگیرن. گفت برین کنار. کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم دزدمو بگیرم. دنبالش راه افتادن، دیدن از شهر آمد بیرون، رسید به قبرستان شهر، نشست دم در قبرستان. گفتن بهلول چرا آمدی اینجا؟ گفت آمدم دزدمو بگیرم. گفتن چطور؟ گاخه دزد من از هر کجا باشد، هر که باشد، آخرش میارنش. اینطوری تا حالا به دنیا فکر کردی؟ هر کی باشی، هر چی باشی،
هر کار تو دنیا بکنی آخرش میبرنت به ایزدر. اینطوری فکر کنی چقدر زندگی عوض میشه. و اگر از این غافل شدی، اگر از مرد غافل شدی، شیوه شیطان همینه. و زین لهم الشیطان چی رو تزیین میکند؟ یکیش دنیاست، ما اندکم ینفد را تبدیل میکنه به خلود، فنا را تبدیل میکند به بقا. لذا لقمان حکیم وقتی بچهشو میخواد نصیحت کنه میگه یا بنیه انک من حین سقطت من بطن امک استدبرت الدنیا و استقبلت الاخره و انت الی ما استقبلت اقرب الی ما استدبرت فتزود لدار انت مستقبلها. پسرم، از همون لحظه ای که از مادرت به دنیا آمدی، از همون روز پشت تو به دنیاست، روت به آخرته. هر روز که از عمرت میگذره به آخرت نزدیکتر و از دنیا داری دورتر میشی. فتزود لامر انت مستقبلها، خودتو آماده کن برای خانه بعدی، خودتو آماده کن برای اونجا. ایها المغرور فی دار القرور اعتبر من حال اصحاب القبور. اونی که گول خوردی تو دنیا، میخوای حواست بیاد سر جاش، یه نگاهی به قبرا کن. اعتبر من حال اصحاب القرور قبور. دل به دنیا بستن این غافلیست، عشق با دیوان این جاهلیست. انما الدنيا كبيت العنكبوت دار فان كل من فيها يموت. هست دنیا همچو دریای عمیق، خلق عالم اندر این دریا غریق. جمله مات و محو و سرگردان او، در سراغ ساحل و پایان او. نیست دنیا نزد عاقل جز پلی، بر سر پل جا نسازد عاقلی. کی میره رو پل خونه بسازه؟ کی؟ دنیا یه پل تو رو از رحم مادر برسونه به قبر. نیست دنیا نزد عاقل جز پلی، بر سر پل جا نسازد عاقلی. پس بیا بشنو ز من ای هوشمند، تا توانی دل به مهر او نبند. چقدر آیه قرآن، چقدر روایت، چقدر قصص و حکایات از تاریخ معتبر. چیزی که نداریم متاسفانه وقته. چی گفتم امشب؟ خلاصه حرفم خواهران و برادران عزیزم، یک کلمه است، یه حدیثم بتونه یه تلنگر بهت بزنه بسه. از امشب بیاین این مرگ رو باور کنیم. به خدا نمیدونیم کی گریبانمون رو میگیره. من این قصه رو گاهی گفتم، یه خاطره است برای خود من. پشت مهدی اتفاق افتاد، همین پشت مهدی. بخوام بگم 2 دقیقه وقتتو میگیره، اب نداره؟ سیه صلوات بفره. یادم نیست، نزدیک سال 70 بود، 69 بود، 70 بود، یادم نیست. تو همین مولوی من داشتم میرفتم، اون وقتا ساکن قم بودم، برای یه جلسه آمده بودم اینجا. میرفتم سمت یه مسجدی برای منبر، تو پیاده رو پیاده. یه وقت دیدم صدای بوق و یه ماشین، برگشتم نگاه کردم، دیدم یکی از این حاجی بازاری های تهران از رفقای مرحوم پدرمون، بسیار آدم با شخصیت، بوق زد و من آمدم حاجی محسن آقا برسونمت کجا؟ میگفتم مسجد نزدیکه، میخواستم پیاده برم. گفت حالا یه افتخار بده تو ماشین ما هم بشین. و خیلی آدم شوخی بود، خدا رحمتش کنه. اصرار، ما هم گفتیم چش، نشستیم جلو. ایشون خیلی چاق بود. بعضی آقا چاقی اصلا مرضشون بندگان خدا، آبم بخورن هوا هم بخورن چاق میشه. اینم اینطوری بود. برگشت یه نگاهی به من کرد، گفت حاج محسن آقا. گفتم بله. گفت تو که هنوز همونطوری؟ گفتم چجوری هم؟ گفت خیلی لاغری، چیزی بخور، چیزی گیرت نمیاد بخوری؟ گفتم چرا؟ گفت خب یه چیزی بخور. گفتم چشم. خیلی آدم شوخی بود. یه دقیقه نگذشت باز گفت حاج محسن آقا خب یه چیزی بخور دیگه. گفتم چشم. دفعه سوم منم بهش گفتم حاج آقا. گفت بله. گفتم تو هم یه چیزی نخور. گفت چطور؟ گفتم نگاه کن این فرمونه نمیپیچه، میخوای بپیچونی به شکمت گیر میکنه. گفت آی کافی، خدا خلق کردی که بخوریم دیگه. قل من حرم زینت الله، کی طیبات رزق رو حرام کرده؟ گفتم منم این آیات رو بلدم، روایاتشم بلدم. نمیخواد بخونی نخون، نخور حاجی، معتدل باش. اگه من ضعیفم راست میگی، باید معتدل باشم، اما تو هم اینقدر نخور. هی ما شوخی کردیم، او شوخی کرد، ما شوخی کردیم. یه دفعه یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم حاجی؟ گفت بله. گفتم میدونی من چرا نمیخورم؟ گفت نه. گفتم من فکر بعد مرگ رو کردم. گفتم اگه بعد مرگ چی میشه؟ حرام که نمیخوریم حاج آقا، حلال داری میخوری. گفتم چرا؟ حلالم بخوری، یه فرقی بین من و تو بعد از مرگ هست. گفت چه فرقی؟ گفتم فرقش اینه که من اگه افتادم مردم، چهار نفر همسایه ها دوستان میان بدن غسل میدن، کفن میکنن، تو تابوت میذارن، رو دوششون میذارن، اما این بدن اینقدر سبکه رو دوشها که رفت، بیچاره ها میگن چقدر آدم زه. بلند بگو لا اله الا الله، همه بلند میگن لا اله، اما حاجی تو اگه رفتی تو تابوت، گذاشتند روشونه، به جای لا اله الا الله میگن اوه 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 اوه. آقا شروع کرد به خندیدن. گفت حاج محسن آقا فکر اینجاشو نکرده بودم. درست میگی. به این مهدیه امام زمان قسم، یه هفته نکشید تو همین خیابون مولوی من دیدم اطلاعیه دادن به دیوار، عکس این حاجی وسط اطلاعیه است. زانوام سوس شد نشستم. تو مگه میدونی کی میخوای بمیری؟ چرا اینقدر ازش غافلی؟ یه سفره افطاری میخوای بنوزی، یه هفته پیش فکرشی. آبرود پیش چهار نفر فامیل نره. خدا یه سفره‌ای به وسعت تاریخ روز قیامت پهن کرده به نام صحرای محشر، نمیترسی آبرود جلو خاتم انبیا نره؟ فکر اونجا نیستی؟ آبرو جلوی امام زمان نره؟ آبرو یک جلوی امیر المؤمنین فرق شکافته در شب 21 محرم از اون نره؟ نگه این چه زندگی تو داشتی، شیعه من بودی، قرآنم شب قدر رو سرت گذاشتی، الان جلوی انبیا من چطور سر بلند کنم بگم این شیعه منه؟ این غفلت ها برای این است که یاد مرگ نیستیم، باورمون نمیشه مرگ. کی این باور از ما گرفت؟ شیطان. جمله ای رو که میگم بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عذرخواهی میکنم، هر شب میخوام سر 11:30 تمام کنم، اما از بس شما مستمعین فرهیخته و خوب و با ادب و مهمان نوازی هستید، جسارت میکنم 10 دقیقه بیشتر طول میکشه. خدایا به آبروی امام زمان چشمان ما رو باز کن. خدایا به آبروی امام زمان فرج مولایمون امام زمانمون رو برسان. به آبروی امام زمانمون قلب امام زمانمون از ما راضی و خوشنود بدار. به آبروی امام زمانمون دعاهای امام زمانمون شامل حالمون بفرما. خدایا بر درجات رهبر فقید انقلابمون بیفزا، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما. جانبازان عزیز جنگ، مرزای اسلام، ملتمسین دعا، لباس عافیت بپوشان. نسل ما، ذریه ما را از شیعیان خالص امیرالمؤمنین قرار بده.